بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. آیه شریفه ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا به صورت مفصل که نیاز هم بود بحث شد. تمام زوایای آیه با کمک خداوند روشن شد. آیه بعد تقریبا از نظر مایه و نکات و لطائف مانند آیه قبلش، چون این آیه مورد بحث تقریبا بیان و توضیح جمله فاسقین عنایت فرمودید در پایان آیه بحث شده می فرماید ولا یضل به الا الفاسقین. خداوند متعال جز فاسقین رو در گمراهی رها نمی کنه، وا نمی گذاره، یعنی چون خودشون نمی خوان هدایت رو، نمیخوان صراط مستقیم رو، پروردگار عالم هم کمکی بهشون نمیده چون خودشون نمیخوان. خب این فاسقین کیانن؟ آیه بعد توضیح میده، میگه اینا سه خصلت دارن. این سه خصلت هم به شدت خطرناکه، یعنی در هر کسی که این سه خصلت قرار بگیره تقریبا هدف تمام تیرهای خطر و سوء عاقبت خواهد شد. خصلت اولشون نقض عهد، الذین ینقضون عهد الله، خیلی لطیفه که در اینجا کلمه عهد اضافه به الله شده، عهد الله. خب این اضافه شدن عهد به الله چی میخواد بگه؟ ما در قرآن مجید آیات دیگری هم داریم کلمه عهد، عقد، که اون هم یه نوع پیمانه، درش به کار گرفته شده، اما اضافه به الله نشده. اونایی که اضافه به الله نشده یقیناً قراردادهای اجتماعی، انسانی، خانوادگی و اقتصادی رو میگه، مثل اوفو بالعقود، دیگه عقد الله نداره، اوفو بالعهود، دیگه عهد الله نداره. خب معلومه که اونا از ذیل الصدر آیه هم استفاده میشه که این قراردادها قراردادهای بین خود مردمه، قرارداد بین زن و شوهر که همون عقد نکاهه، قراردادهای اقتصادی، قراردادهای اجتماعی، قراردادهای صحیح سیاسی، اینا رو پروردگار عالم وفا کردنش رو واجب میدونه. چون امر اوفو قرینه ای هم نداره در آیه شریفه که منصرفش بکنه به استحباب. وقتی که امر قرینه صارفه نداشته باشه و دلیل بر وجوبه، مثل عقیم صلات یا خطاب عام عقیم الصلا و آت و زکا. اما اینجا عهد اضافه به الله شده، این باید یه نکته ای داشته باشه که حالا عرض میکنم نکتش. این یه خصلت. خصلت دوم، یقطعون ما امر الله بهی ان یوصل. بیانم نمی کنه خداوند که این ما امر الله بهی ان یوصل چیه. خب اینو باید معلمان واقعی قرآن برای ما بیان بکنن که به چی امر الله ان یوصل. اینا امر خدا رو پشت سر میندازن، بی توجهی میکنن، گوش نمیدن، ارزش به امر نمیدن، امر به پیوند با اون چه که باید انسان پیوند داشته باشه، چون مصلحتش به اینه که با اون چه که خدا میفرماید باید پیوند داشته باشه پیوند داشته باشه. اینا قطع میکنن، قیچی میکنن و خلاف خواسته پروردگار عالم عمل میکنن. تو برای وصل کردن آمدی، نه برای فصل کردن آمدی. اصلا ما رو خداوند متعال از باب حکمتش، لطفش، محبتش به این دنیا فرستاده، بنا به فرموده خودش، برای اینکه بنده او باشیم، فرمانبر او باشیم، تا با این بنده بودن و فرمان بردن از او، خاک وجود ما بهشت و برویانه، رضایت حق رو برویانه. خب اینو باید آدم تسلیمش باشه، یعنی به خلقت خودش راضی باشه 100%. دارن به ما میگن ما شما رو از خاک آفریدیم، میخوایم تبدیلتون بکنیم به جوهر ناب 24 عیار، دلت نمیخواد؟ خب عقل جواب میده چرا دلم میخواد، اما هوا جواب میده نه دلم نمیخواد. خب اینجا باید کدوم ها رو مقدم کرد؟ حرف کدوما رو باید گوش داد؟ عقل رو یا هوا رو؟ یه تعبیر عجیبی پیغمبر از هوا داره، شاید روایتش رو همه ما خونده باشیم، از دیگران هم شنیده باشیم، اما نکتش رو خیلی همون شاید توجه نکرده باشیم. اعدا عدو بکر نفس کلتی بین جنبیک، یعنی پیغمبر اکرم در این روایت نه کاری به دل دارن، نه کاری به سر و اون چه که سر دارنده یا آنه. سر ما همه میدونیم ظرف عقله، چون مغز انسان در جمجمش دارنده چشمه، که اگر پرده هوا روی این چشم نیفته آدم دیدش دید بصیرته. دارنده گوشه که چقدر ارزش دارم این گوش، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، دارندگان چنین گوشی اولئک هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. الباب رو این جور معنی میکنن، میگن خرد و مغزی که خالص باشه، قاطی با فرهنگ های بیگانه و ضد پروردگار عالم نباشه که ای خدا بکشه آدم و ای اونا بکشن، اینجور نباشه. اون عقل، عقل خالص و دارنده زبانه، زبان خیلی کار از دستش برمیاد. یکیش اینه که پیغمبر میفرماید به امیر المؤمنین لئن یهدی الله، کاری که الان خدا به عهده ما گذاشته و چقدر به ما محبت کرده که ما رو راهنمایی فرموده برای این که مبلغ دین بشه. لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس او غروبت. این تازه یه تجارت زبانه، یه کار زبان. در این روایت پیغمبر به دل هیچ اشاره نداره، به سرم نداره، با همه سرمایه های سر. اعدا عدو بک نفس کلتی بین جنبیک. خب بین جنبیک چیه؟ اون نفس بین جنبیک چیه؟ غریزه خوردن، غریزه شهوت جنسی. این نکته روایت پیغمبر عظیم الشأن اسلام که وقتی که به زندگی هواپرستان نگاه میکنیم میبینیم خیلی از جنایاتشون مال ملعت بطون و من الحرامه، خیلی از جنایاتشون که جزء گناهان کبیر است مال همین شهوت جنسیشونه. این اعدا عدو توه، یعنی این خواسته‌ای که آتیشش از بین دو پهلوی تو یعنی شکم و شهوت شعله میکشه. خب یقطعون ما امر الله به ان یوصل، کار عاقلانه اینه که آدم با هر چی منبع مثبت پیوند داشته باشه. کار جاهلانه اینه که با هر چی منبع مثبته آدم رابطهش رو قطع بکنه. خب نفسک التی بین جنبیک دعوت به قطع رابطه میکنه، عقل دعوت به پیوند میکنه. کدوم رو مقدم کنیم تو زندگیمون؟ دو منبع سازنده ماده کثیف رو یا عقلی که شعاع عقل کلی عالم هستیه؟ و باید اونو مقدم کرد. ولی اینا که یقتعون هستن اومدن نفس رو، یعنی مجموعه اون خواسته های نامشروع برخواسته از شکم و شهوت جنسی رو، میخوامای شکم رو و میخوامای شهوت رو مقدم بر عقل کردن. اینه که پیوندی با منابع مثبت ندارن. اگرم یه منبع مثبتی بیاد دعوتشون بکنه که بیان با هم دیگه پیوند برقرار بکنیم، حالا اعلاترین منبع مثبت پیغمبر عظیم و شأن اسلامه. برمیگردن در جواب پیغمبر میگن ان هذا لساحر مبین، آیه دوم سوره یونس. این جادوگر آشکار، ببین که جادوگریش اصلا جلو چشم هممونه، مخفی نی. این جادوگر آشکار ببین که ما رو دعوت میکنه با او باشیم، پیوند با او داشته باشیم. خب اینا یه خصلت اهل فسق، بریدن پیوند با منابع مثبت عالمه. نه با خدا رابطه دارن، نه با انبیا، نه با ائمه، نه با پاکان، نه با اولیا، نه با قرآن، نه با یه عالم ربانی. خب میدونید تو جامعه ما هم کم نیستن اینجور افراد، از همه بریدن. خب با کیا پیوند دارن؟ با مثل خودشون، با فاسقایی مثل خودشون و با شیاطین داخلی و خارجی. با اونا خیلی خوب پیوند دارن، یه جور زندگی میکنن. البته از اونا دستورم میگیرن، اینا هم به اونا دستور میدن، ضربدری با هم دیگه پیوند دارن. اینم یه خصلت فاسدین. آیه بیان فاسدین، چون ملاحظه میکنید که اعراب الذین از فاسدین گرفته شده و ما یضل بهی الا الفاسقین مجرور به یا و نون، یا منصوبه به یا و نون، الذین هم با یه و نون دیگه اعرابش، یعنی اعرابش رو مثل غیر المغضوب علیهم ول الضالین، که غیر اعرابش رو از الذین یا صراط الذین انعمت علیهم گرفته. که وقتی آدم دقت میکنه در اعراب غیر، میبینه در پایان سوره هم خدا سه طایفه رو نمیگه، یه طایفه رو فقط میگه. انعمت علیهم، که این انعمت علیهم نه مورد خشم تو هم و نه گمراه هم. اصلا کاری به یهود و نصارا نداره. در آیات قرآن خیلی از یهودی ها هم میگه ظالین، خیلی وقتا میگه مغضوب. نصارا رو میگه ظالین، خیلی آیات هم میگه مغضوب، یعنی این مغضوب و ضالین اختصاصی نی که مغضوب مال یهود باشه ضالین مال نصارا. ولی آیه شریفه کاری به یهود و نصارا نداره، دو صفت سلبی برای انعمت علیهمه، انعمت علیهمی که نه مغضوبن و نه گمراهن، یعنی یه طایفه رو داره میگه که بعضی از مترجمین به این نکته توجه داشتن، کمشون البته، ولی بیشتر مترجمین قرآن آیه رو سه طایفه گرفتن که درست هم نیست. اعراب الذین، یه همین آیه مورد بحث که منصوبه مولامون فاسقینه. خب آیه بیان میکنه فاسقین رو، این دو خصلتش خیلی هم خطرناکه، این خصلت ینقضون عهد الله که در حقیقت این نقض عهد الله پشت پا زدن به کل سعادت و خیر خود و بعدم اونایی هم که در اختیار انسان هم مثل زن و بچه و دوستان، احل و قومهم الا دار البوار، اینا نه تنها خودشونو با این نقض عهدشون دیگران رو که اهلشونن قومشونن اونا رو هم وارد جهنم کردن. یعنی نقض عهد خطراتش خیلی سنگینه و یقطعون ما امر الله هم خیلی سنگینه و یفسدون فی الارض، این خصلت سومشونه، کار اینا تباهی در مناطق زندگیشونه. حالا اگه قدرتشون گسترده باشه مثل امریکا، یفسدون فی الارض در تمام کشورها و سطح زمین تباهی به بار میارن، بدکاری به بار میارن، شرارت به بار میارن، اما اگه محدود باشه تو شهر خودش، تو محل خودشون، تو بخش خودشون، تو ده خودشون، یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، اینا با این سه خصلتشون اهل خسرانن. خسران در اصطلاح قرآن یعنی کسانی که تمام سرمایه های وجودی خودشون رو تو این دنیا تباه کردن، زل سعیهم فی الحیات دنیا، همه رو تباه کردن، عقل رو که معطل کردن، این چشم رو که همه رو دادن به تماشاهای منفی، گوش رو دادن به حرفای منفی، زبانشون هم که در منفی بافی تو دوره تاریخ معرکه کرد، یه منفی بافیشون همینه، ان ازال ساهرون مبین. خب بدبخت بیچاره این انسان که 40 سال بین شما بود، شما هر چی از او دیدید خوبی دیدید، شما یه بار منفی از او ندیدید، شما نامردا خودتون اومدید لقب امین رو به او دادید، امین مال مردم، امین آبروی مردم، امین اسرار مردم، من خود شما این لقب رو بهش ندیدید، چطور یه روزه نازال از ساهرون مبین شد؟ چرا از ساهرون مبین؟ چرا تعقل نمی کنید؟ ثم تتفکروا ما به صاحبکم من جنتین. اما فاسق فاسقه، تا از فسق به چارچوب آدمیت بر نگرده، یعنی به وفا کردن به عهد الله و به پیوند خوردن به منابع مثبت و به اصلاحگری، این چیزی نیستش. تا بر نگرده آدم نمیشه، انسان نمیشه، ولی تا در این سه خصلته داره تباه میکنه تمام سرمایه های وجودی شو. خب این کلی آیه شریفه که تفسیر فاسقین آیه قبل. و اما چرا عهد به الله اضافه شده؟ عهد الله اینجا معلوم میشه که این قرارداد بین خدا و بین بندگانشه. حالا به چه صورت خدا این قرارداد رو با بندگانش گذاشته؟ به چند صورت که تمام صورتش رو براتون عرض میکنم که چگونه خدا با بندگانش پیمان بسته. اونا واقعا پیمانهای فوق العاده‌ایه و راه پیمان بستنش هم روشنه، هم در قرآن مجید هم در روایات. اونا رو عرض میکنم براتون. کلمه عهد اگر با اله بیاد در قرآن، مثلا عهد الیکم، این به معنی سفارش، به معنی قرارداد نیست. یعنی بندگان من به شما سفارش نکردم ان لا تعبدوا شیطان، هم با زبان وحی، هم با زبان انبیا، هم با زبان ائمه، به شما دائم سفارش شده برده شیطان نباشید، خودتونو هزینه شیطان نکنید. اما اگه با اله نیاد، خب به معنی پیمان بستنه، به معنی قرارداد بستن. و اما از این که عهد به الله اضافه شده، این نشان دهنده اینه که این پیمان خدایی با بندگان از ارزش غیر قابل درک برخورداره. ترازویی نیستش که ما این عهد الله رو بسنجیم یا با خطکش میزونگیریش بکنیم یا با ابزار مادی. یه ارزش معنویه. این خیلی مهمه که پروردگار کلمه عهد و به الله، یعنی ذات مستجمع جمیع صفات کمال جلال جمال اضافه کرده. یعنی ما روی این مسئله تو سخنرانیامون واقعا باید تکیه کنیم. یعنی ما قبل از این که آیات رو برای مردم ترجمه بکنیم، ارزش آیات رو، ارزش مسائل رو، ارزش ترکیبی آیات رو، ما نمیخوایم برای مردم صرف و نحو بگیم و نمیخوایم باب اضافه رو برای مردم بیان بکنیم. بیشتر مردم که درس ادبی نخوندن گیرنده ی حرفای ما نیستن، اما با زبان خودشون، به لسان قومه که در قرآنه، با زبان خودشون باید براشون بیان بکنیم این کلمه عهدی که مردم به الله چسبیده. حالا ما اونجا بخوایم باب اضافه رو روم بر مطرح بکنیم و متوجه نمیشن ما چی داریم میگیم. تقسیمات اضافه رو هم بخوایم بگیم بدتر گیج میشن. همین به زبون خودشون که برادران خواهران ملاحظه میکنید کلمه عهد به الله چسبیده شده عهد الله، یعنی پیمان خدا، یعنی اینجا خدا داره با بندگان پیمان میبنده نه ما با او. ما اگه بخوایم با او پیمان ببندیم پیمانای ما خیلی فوق العاده که نیست. من میگم نذر میکنم، اگر به نامحرم نگاه کردم یه روز روزه بگیرم. خیلی هم مردم هم زیر نظرشون میزنن، این که میگن مستحب کم نظر بکنید چون آدم یادش میره که چه قراری با خدا بسته. اینجا قرار داده پایین به بالا نیست، قرار داده بالا به پایینه. یعنی اونی که داره قرار داد میبنده الله، اونی که باهاش دارن قرار داد میبندن مکلفین، اونی که دارن باهاش قرار داد میبندن افرادی هن که دارای مسئولیت هن، گرچه خودشون منکر مسئولیت خودشون باشن. هر انسانی هم نسبت به جهان، هم نسبت به نعمتها، هم نسبت به خودش، هم نسبت به دیگران مسئولیت داره. یعنی اقتضا داره اگه پاشو کج بذاره ازش بپرسن چرا؟ اگه حقی رو ادا نکنه اقتضا داره ازش بپرسن چرا؟ با کی داره قرار داد میبنده؟ با موجوده، عاقله، مسئول، مختار. یعنی همین عقل، همین اختیار، همین مسئولیت ارزش داده به طرف قراردادش که بیاد باهاش قرارداد ببنده. با دیوونه که قرارداد نمیبنده، با آدم روانی که قرارداد نمیبنده، با کسی قرارداد میبنده که هم قرارداد میفهمه و هم توان وفا کردن به اون قراردادو داره. که اینجا جواب یه توجیه مردم هم داده میشه که آقا ما قدرت نداریم، زورشو نداریم، خیلی قوی نیستیم که تکالیف الهیه رو عمل بکنیم. این دروغه. اگر قدرت بر عمل نداریم، قدرت بر وفاداری نداریم، با ما قرارداد نمی‌بستن. اما چون عاقلیم یعنی این ارزشو داریم، چون مختاریم مثل حیوانات نیستیم و جمادات، این ارزشو داریم. چون طبیعت خلقت ما اقتضای مسئولیت رو داره، این ارزشو داریم که با ما قرارداد ببندن. کی قرارداد ببنده؟ خدا. خدا قرارداد ببنده. حالا اونی که قراردادو بشکنه، اونی که امر به پیوند رو گوش نده، اونی که اهل شرارت و تباهکاری باشه، خوب خودش آماده شده، حاضر شده که تمام سرمایه های وجودیش تباه بشه و از بین بره. یه نکته مهم دیگری هم در همین مسئله هست که قرارداد بند که پروردگاره و طرف قرارداد که انسانه، چی شده در بین تمام موجودات عالم خدا بیاد با انسان قرارداد ببنده؟ اینم یه نکته قرآنی داره که انشالله در جلسه بعد من اون نکتهشو براتون بیان میکنم که روشن بشه واقعا حق ما بوده که الله با ما قرارداد ببنده، حقمون بوده، یعنی واقعا شأن ما بوده، اینقدر شأن ما بالاست و حق ما بالاست که پروردگار حاضر شده با ما پیمان ببنده و قرارداد ببنده.